الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين حلقت همل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة او مسکین انزامت ربه. این آیت داشتید بعد از اون که محور سخن رو در آیه 4 به میان آوردند با اون تأکیدهای شدید، بعد بابی رو باز کردن که انسان رو ما باهاش رابطه خاصی برقرار کردیم تا اینکه بتونه فلسفه خلقتش رو، معنی خلقتش رو بیابد. یه بنا اگه یه ساختمان رو می سازد، کی این ساختمان ساختمان است؟ وقتی که ساختمان به اهدافی که براش ساخته شده است برسه. ما یه ساختمان بسازیم، بعد مثلا خب هیچی مثلا نهایتش بیاییم آب بپاشیم توش، یا خیلی ساختمانه که نساختی که آب بپاشی، که هدفی داشته است. حضرت رب العالمین با خلقت انسانها چیزی را برای اونها تعیین کرده و عطا کرده است. بله، خداوند خودش مثل ما که یه هدفی داشته باشیم تا با اون برسیم و به کمال برسیم براش معنا نمیده. به همین جهت میفرماند که خداوند هیچ چیزی رو لغو خلق نکرده است، یعنی مخلوقات رو هدفدار خلق کرده تا به اون چه که باید برسند و در اون رسیدن معنا براشون پیدا میشه برسند. خلقت خداوند لغو نیست به این اعتبار که مخلوقش رو به ثمر میرسونه. بحثش خیلی هم عمیقه. حتی مثلا همین مخلوقات ممکنه بگن که خب مشهور است، میگن ملا صدرا. خب ملا صدرا مرد این معارف است. در همین اصفهان دعوتشون میکنن ایشون رو توی باقی. اصفهان هم یه زمانی باغ بوده، از خودش کلش باغ بوده است برای خودش. بعد دم باغ زردالویی که از درخ افتاده بوده است رو برمیدارد میخوره. این صحابه واقع میگه حضرت استاد اجازه بدین زردالوها داریم، خیلی این واقع ثمره داره. میگه این زردالوه میخواست ملا صدرا بشه، دیگه دست من نیست، این پشتش یه معارفی خوابیده است. چون مخلوقات هم میخوان در اون نهایت خودشون حاضر بشن، وقت نهایتشون انسانه. اینه که یه گوسفند متاسفانه اینا بعضی هم متوجه نیست، هم میگن آقا اسلام چرا بیرحمه، ما گاو هم نمی کشیم. اسلام مثلا اسلام دستور میده حیوانات ذبح بشن. خب این حیوان دوست داره که در روح انسانی خودش رو حاضر کند، مبنای علمیش رو داشته باشید که روح‌ها در اتحاد با روح‌های برتر خودشون را جستجو می‌کنن، که این معارفی پشتش خوابیده است. که چرا مثلا شما مثلا میرین زیارت ائمه، بعد می‌بینید که دستور به ما دادن که بعد از زیارت مثلا دو رکعت نماز بخونید برای امیرالمومنین مثالا، و شما اونجا میگه آخه به چه دردی امام میخوره؟ نه، شما اینجا در حیطه حضور امام این دو رکعت نماز که میخونی، اون حیطه برای شما ملموس میشه. بحث حضور از در حیطه امام معصوم یا از جمله اولیای الهی مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، این که ما حیطه ها رو درج کنیم، وقت ببینید چقدر عالم برای انسان خاضع است. خودمون قرآن می‌فرماید ما اصلا اینا رو ذلول یعنی خار و آرام کردیم. میگه اصلا آخه نمی‌بینید چطوری مثلا این حیوانات رام شما میشن؟ خب برای اینه که میخوان در حیطه انسانی حاضر بشن. عرضم اینا نیست الانه، عرضم اینه که این آیه رو که بنیانش رو گذاشت که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بعد حالا در آیه 8 و 9 و 10 که عنایت داشتید که حالا میگه خب ما برای این نحو حضور تو که در دل سختی ها و طوفان ها باید خودت را بپرورونی، یه امکاناتی بهت دادیم. بله، علم نجعل له عینین، بالاخره این امکان این که چشم ها بهت دادیم که در مرز مثلا میدانی که باید ببینی، فکر کنی، بیندیشی. خب اینا را امکاناتیست در ازای اون حضور متعالی که باید پیدا کنی. و لسانن و شفتن که تا حدی مختصری بحث شد، این امکان سخن گفتن و گفتگو کردن در ازای اون حضور متعالیست که باید مد نظر قرار بدی که به میدان بیایی. میدان زبان داشتن، سخن گفتن، گفتگو کردن در ازای اون جستجویی که برای وجه متعالی خودت باید جستجو کنی. و دیدین که وقتی مرتبه فرمود و هدیناه و نجدین، ما این انسان را در بین دو تا حضور، بگو مثلا تعبیر خدایشون چیست، راهی بلند و گسترده، اما نجدین است، یعنی یکی نفی دیگری است. همین تفسیری که فرمودن که یکی اگر راه بلند حقیقت هست تا تو قدم قدم و نفس نفس جلو بری، یه راه دروغ و شرم هست که اونم چیزیست که تو باید خوب بشناسی و چقدر زحمت بکشی که درش نیفتی. خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری را، در این کتاب بی نظیر عدل الهی، بی نظیر واقعا، نه قبل از ایشون کتاب به این خوبی کسی نوشته شده است و نه من ادعا میکنم بعد از ایشون هنوز کتابی به، البته سنگین از تخصصی از حرف داره ایشون، یه بحث بسیار خوبی که اونجا میکنن راز این سختی ها را، خدا رحمتشون کنه، که عدل الهی لازمش این است که شما را در گذرگاه انتخاب های سخت قرار بده تا معلوم بشه که اهل انتخاب سخت سهمگین هستی یا اهل انتخاب ساده، چی میگن، تجمل زده، وهم زده. این نکته را، این آیه ده را یه خود روش خودتون فکر کنین که عجب، پس خداوند برای اینکه انسان را بپروراند در مقابل انتخاب سخت قرار میده، که اگه انتخاب بکنه بزرگ میشه و اگه انتخابم نکنه هیچی میشه، پوچ میشه. وقت بلدین دیگه انسانهای بزرگ اتفاقا فقط اونان که در نجدین تکلیف خودشون روشن کردن. از من بهتر میدونید وقتی که شاه لعنت الله علیه این قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود، بلدین دیگه ظاهرش هیچی نبود، یکی از موادش این بود که تا دیروز نماینده ها طبق قانون مشروطه باید قسم می‌خوردن بلدین که بر قرآنی که معتقدیم قسم. اینا اومدن این ماده رو به ظاهر عوض کردن بر کتاب مقدسی که معتقدیم. خودم اگه سر و سادن کنه خب یعنی منظور قرآن. این امامه که فهمید خب تو دل این امام فهمید اصلا اینا این لایه رو بهایا درست کردن، یعنی بهایا تغییر دادن بعدم که اسنادش مشخص شد. حالا بهایی دیگه حق دارد بیاد نماینده مجلس بشه، در صورتی که قبلا نماینده مجلس یا باید از اهل کتاب باشن یا مسلمان باشن. تو کجا بودی اینجا؟ منم کتاب مقدس دارم جناب باب الله به قول خودشون. اینجا بود که امام به انتخاب عجیبی یه مرتبه دست زدن که دیدین که عجیب بود. اون بجریان انجمنهای ایالتی و ولایتی اومدن مقابله کردن، سختم داستان عجیبی داره. سال 42 بعدم که خب پس گرفت شاه پس گرفت، خیلی عجیبه. بعدن اومدن اون انجمن زریان کاپیتالاسیون رو پیش آوردن که بلدین بهتر از من، میخوام این نجدین رو بگم، محال از زندگی بدون انتخاب بزرگ زندگی باشد. روک بهتون بگم، خب اینا دیگه حتی روز قبل از اون 13 آبان اومدن خدمت امام از دربار که هر چی میخواید بگید، حتی به شاه هم توهین بکنه. اما این جریان رانندازی، یعنی این جریان کاپیتالیسم که امام هم دیگه خیلی خوب از مطالعه نیاز داره، ناحیفه. خیلی امام اومدن به قول آقای حمید روحانی در کتاب بسیار خوب تحلیل از نهضت امام خمینی جلد 1 کتاب، اینا خیلی خوب گفته است که امام میگه پریشون چشمشون قلوه خون رفتن بالا منبر، دیگه بلدین دیگه، گفتن من آرزوی مرگم رو میکنم و شروع کردم اون جریان که بلدین که اگه آشپز ایرانیم آشپز آمریکایی ما حق نداریم، اما شاه را مثلا اگه شما بکشید یه آمریکایی بکشید حق ندارین آمریکایی محاکمه کنیم. داستانه عرضم اینجاست، این نجدینی را رفقا آسون نگیرید، هدیه خداست. والله چطوری عین هدیه خداست تا بفهمیم که ما چه چیز رو، چه تاریکی هست، چه روشنایی هست، چه چاه هست، چه چاله هست. عینن چطوری اون قسمت دوم، آقا این هدیه خدا هر جور میخواد معنی کنید، لسانن و شفتن مگه جز هدیه خداست؟ به هر معنایی که بگیریم، به همین معنا میگه نجدین من جلو شما گذاشتم تا شما انتخابهای بزرگتون رو نشون بدید. و واقعا هم هر ملتی هر فردی وقتی پیروز شد و بزرگ شد که خودش در معرض طوفان‌های بزرگ ظاهر کرد، مواجه کرد خودش رو و نترسید. خدا رحمت کنه شیخ فضل الله نوری، امام خیلی ارادت به شیخ فضل الله. جالبه همون وقت که میخواستن دارشون بزنن در همین میدان توپخونه تهران، نمیدونم اسمش هنوز توپخونه است یا نه، بعد خب دارا زدن بالا، بعد درف میاد یواشکی بغل گوش مرحوم شیخ فضل الله میگه که شما این تحریم مشروطه را کتابیان تشریف ببرید خونتون. خیلی جرأت. گفت آقا کل مشروطه حرام است. خب مشروطه ای که روشن فکرای غرب زده راه انداخته بودن میدونست داره چی میگه. جمله خیلی عجیبی داره، میگه که پیغمبر اومده است بخوابم که زود بیا. یعنی با یه کلمه ایشو فقط میگفت که حالا چشم، میرفت خونه شون. دیدین داستانش انشالله خودتون مطالعه کنید. انایزی هم بنده تون جزوه ریشه های انقلاب داشتم، سنداش اونجا هست. ببینید شیخ فضل الله نوری توی انتخابی که یه کلمه بگد و بره خونه شون و نگد و دار برد، خب اینا میگن شیخ فضل الله ما، این افتخاری است که ریشه های ماست. وقت دونه نمیخوام روش بمونه بگیریم، اما روش فکر کنید. حتما شما رو خداوند در مقابل صحنه ای قرار میده که اگر انتخاب بزرگ نکنیم خلق ناخبری نیست، نمی پروریم شکل حقیقی خودمون رو باش ظاهر نمی کنیم، اون چه باید بشیم رو نمیشیم. مگه خودتون بهتر از من میدونید چرا ما این انقلاب فوق‌العاده بزرگ، انقلاب اسلامی، خب چی جلو ما آورد؟ انتخاب بزرگ که ببینید الحمدلله مردم ما، مردم واقعی ما، خب دیدین که این سختی ها رو هرچی دشمن میاره اینا از سر اون انتخاب اولیشون که دست بر نداشتن. خب اونی هم که دست برداشت حالا کجاست؟ پیشی آل سعود است. و جالبه که خودش یکشون نوشته بود به یه رفیقاش که دیگه محل به من نمیذارن، احتمالاً میخوان منو بکشن پای ایران بذارن، یادت باشه. همینه. آقا مگه ما عقل نداریم؟ مگه میشه دشمنان انسانیت نگه حالا 7 میلیارد به فلانی داده از پیروز فرار کرده است رفته است اونجا، قبلا هم ویزاش براش جور کرده. خب حالا تو رفتی اونجا این 7 میلیارد، حالا خیلی از 7 میلیارد دلار نمیدونم میشه یه کشور رو خرید، اما نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که ازت مثل گاو شیرده بار میکشن، بعدم به قول رفیقش یه جوری سر به نیستمون میکنه. همینه، یک انقلاب جلوی ماست که یا باید این سختی که سختی انسان ساز است رو تحمل کنیم، حاضر بشیم حمل کنیم، یا هم همین میشه که ریزش هایی رو که شما دیدین، شما زندگی این ریزش های انقلاب رو ببینید، عموما موضوع رو عوضی کردن. بابا ما می‌خواستیم اتفاقا انتخاب سخت بکنیم، اما در مسیر تعالی اینا یه جوری انگار میگن که انگار مثلا ملت ایران باید یه جوری گل و بلبل میشد زندگیشون که دیگه هیچ مشکل نداشته باشن. کی تا حالا هیچ مشکل نداره؟ همین روزا انگلستان رو ببینید دیگه، انگلستانی که در چپاول ملت ها نمره 1 هست دیگه، بلدین دیگه چه ملت هایی را نابود کرده تا این کشور رو نگه داره. امروز هر روزش یکش به دوش گیره. این قرار دنیاست، قرار دنیا رفقا آیه 4 است، لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو دل این طوفان میگه که من برای شما در زندگیتون انتخابی را قرار میدم تا تعالی پیدا کنید. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی حفظ الله را، میفرمودن هیچ وقت از خدا نخوان که خدای امتحانم نکنید، بگون خدایا در امتحان موفقم بکن، چون خدا عهد کرده که حتما شما را چه کار کنه؟ امتحان کنه. از این فکر را نکنید، بیش از این باید رو نجدنگ بمونید دیگه، اون به عهده خودتون که در ازای یک میدان انتخاب سهمگین انسان‌ها بزرگ می‌شوند. و واقعاً به حمد الله بین خدا خدا مردم ما، مردم ما، نه اون 4 تا که ما مردمشون نمی‌دونیم، خدا شاله اونا رو هم هدایت کنه، اما خب بعضی هاشون به قول خودشون اصلا هیچی ایران میگن چه اشکال داره اصلا ایران نباشه اونا که اما مردم ما انصافاً خوب امتحان دادن با همه این سختی ها، وجوه اصلی شخصیت خودشون رو از دست ندن. بحث ادامه بدین. اینجا اون جلسه هم عرض کردم ظرایفی تو این چند تا آیه هست خیلی مهم است. حالا شما میگون که چی؟ خداوند میفرماد که ای انسان، فلق تحمل عقبه، این انسان به راحتی اون چه که باید بکنه نکنه. گفتیم اقتحام یعنی با شتاب و سرعت به سوی رفتن، یعنی زندگی تاتی تاتی نه. فلق تهمه گفتیم با فشار و سرعت در جایی، در سیری، در مسیری رفتن. خب بعد می فرمان عقبه یعنی چی؟ یعنی دره یه پر از سنگلاخ و سختی. میگه نه، انسان حواسش نیست. این اصطلاحا اینو میگن کل انسان ها، انسان در انسان بودنش به طور عادی عموما دلش میخواد که یه زندگی آسون داشته باشه. میفرماد این انسان باید خودش رو بشناسد که در جای دیگه خودش رو دنبال کنه. از قسمت های دقیق این آیه است که فلق تحمل عقبه، کی؟ اون انسان. کدوم انسان؟ انسانی که ما ساخت خلقتش کردیم برای اینکه تو سختی ها بپروره. حالا این میخواد دره، میخواد دره. وقت اینجاش مهمه، بعد میفرماد که خب این انسان اون وظیفه سنگینی که به عهده داشته است عموما انجام نداده است. اون چیه اون وظیفه سنگین؟ اینجاش باز حساسه و ما ادراک مل عقبه. عقبه چیه؟ اون وظیفه سنگینی که انسان باید درش حاضر باشد، جدی باشد، خودداری بکند، پشت کار داشته باشد، همت داشته باشد، عزم داشته باشد، اون چیه؟ نمیگه چیه، نمیگه چیه، چون گفتنی نیست. همون مثالی که اون جلسه زدیم که مرحوم آقای تربتی گفت چی به پسرشون؟ که چشیدنیست، شنیدنی نیست. حالا خب با هم همراهی کنین، خیلی حساسه. با میفرماد که فلق تهم العقبه ما ادراک ما العقبه، چی میدونی از عقبه؟ بعد نمونه هایی از کارای خوب رو مثال میزنه. یعنی چی؟ یعنی چشیدنی. شما براتون پیش نیامده است که به لطف الهی یه مرتبه یارو فقیر بود و خدا توفیقتون داد دست زیر بالش کردی، چه حالی بهتون دست میده؟ اینا میگن حضور. اگه یاد باشه گفتیم حضور از و ما ادراک ما العقبه یعنی فهمیدنی نیست، فکری نیست، یه نوع حضور است. و خیلی مثالایی که میزنه آسونه با، ولی اصل قضیه روشن بشه. برای اینکه ما درک کنیم اون راهی که راه بزرگ سهمگین پروریدن خودمونه، باید حاضر بشیم در وظایف. کتاب و درس و مدرسه اینجا کافی نیست. حالا این نمونایی که آورده است نمستاقای به روز اون زمان بوده است، امروز ممکن است حرفای دیگه برای خودتون داشته باشین. اینجا میفرماد که و ما ادراک ما العقبه. عقبه چیه؟ دقت کنین، چی میدانی از عقبه؟ بعد نگفت که عقبه چیه، بعد گفت که فک و رقبه، آزاد کردن بنده ایست. ببینین به جای اینکه تعریف کنه ما را حاضر کرد در یک صحنه، حاضر کرد در یک عمل. و متاسفانه یکی از ضعفایی که ما داریم اینه که دینداری را به جای حاضر شدن در وظایف گاهی دانایی نسبت به وظایف فکر میکنیم دینداریست. خدا رحمت کنه ماما در سوره حمدشون اگه یادتون باشه فرمودن که بعض اونجا فرمودن العلم و حجاب الاکبر، یعنی شما فکر کنید وقتی بدونین دیگه تمام شد، فرمودن حجاب است. آقا شما تمام قرآن حفظ باشی، به صرف حفظ کردن قرآن چیزی نیست. امام فرمودن حجاب است. بگو چقدر در اون راهی که قرآن جلوی ما گذاشته است حاضریم. مثال این آیاتی که زد مهم نیست، اصل قضیه مهم است که یک نوع حضوری را خدا میخواد به شما بدهد که این دینداریست. من در حاشیهش یه عرضی نوشتم که باید مزه دینداری را در جانمان بچشیم. خیلی هم گله دارم، خیلی هم گله داریم که ما متاسفانه دیندانی هامون بیشتر از دینداری هامونه. خب مثال زدم، بعضی این بچه‌ها که دانشگاه قبول میشن برای کلاس کنکورا که میرن بیشتر از یه آیت الله چیز یادشون میدن تا تست بزنن. بعدم که از کلاس از مرکز چی میگن از سالون اومدن بیرون انگار نه انگار. اینجا برای همین یخت وقتتون میگیرم، این خیلی رفقا مهمه. ما مذهبی ها باید بدونیم در جاهایی باید از طریق دین حاضر بشیم که اون وقت دین را میچشیم. حالا مثالش مثالای خیلی خوبیه، حالا باید خودتون ببینید. خب آدم تلاش کنه، یه بنده خدایی که گرفتار است، حالا این از گرفتاری نجات بده. رقبه را صرف بردداری یا اینا که نیست که، بلد این دیگه. آ اطعامون فیامن زیمسقبه. دوباره من تأکید میکنم اینا مصداقهاش ممکنه متفاوت باشه. امروز گاهی خودتون دیده، حالا میرسیم یه جوری طرف را راه برش بگشایی بیشتر از هم قدیمی ها میگفتن دیگه، به جای اینکه بهش نان بدی ماهیگیری یادش بده تا خودش راه ترمیم معیشتش رو داشته باشه. یتیما ذا مطربه، یعنی یه دی آقا حرف خیلی بلدند، خوبم حرف میزنن، اما شخصیتشون شخصیت نیست که کارا به عهده بگیره. این آیه میخواد عکسش بگه که باید به میدون بیای. این چقدر آیه را قشنگ جلو ما میذاره، میگه اخوی، حالا اینجور بگیم، فلقت عمل عقبه، خدا گله دارد از انسانها، انسانها مگر اونایی که راه را درست رد. مثال اگه این باشه، من از آیه 13، 14، 15، 16 عرضم این بود که برین از امیرالمومنین بپرسین یعنی چی. چون امیرالمومنین که با اون علم کاملشون بیش از این که بخوان رو علمشون تأکید کنن، تو عمل به میدان بودن. بله بندم و جنابالی هم منکر نیستیم باید بدانیم، ولی دوباره من تأکید میکنم اگر رفقا میخوان مزه دینداری را بچشید، باید در میدان عمل نشون بدیم. همه دونم اینا بلدید، ولی آخه نتیجهش فوق‌العاده است. دوباره تکرار میکنم، ما حرف خیلی، خدا رحممون کند که چون بیشتر هم سواد داریم بیشتر حرف میزنیم. خودی هم خطرناکه یه کاری کنیم که بلدین دیگه، اینا زیاد بلدید. تکرار است، حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، این آیه را داشتن میفرمودن که خب حضرت حق میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حالا هم داشتن گوش میدادن، یو یکی بلند شد وسط صحبت، پیامبر خدا گفت یا رسول الله یره؟ گفتن داره مومن یارم. دوباره نشست، دور همون وسط صبح بدیم صبح، پیامبر هم باید گوش بدن دیگه. دارن گفت یا رسول الله یرهو، یرهو یعنی چی؟ یعنی میبینه خود اون عملا. خیلی آیه عجیبه. گفتن که یره، بلند شو رفت، زد تو سرش رفت. بعد حضرت فرمودن که دید که باید عمل کنه، چه فایده بدونه. کیف کردن پیامبر از کار طرف، چون آیه رو که بلد دیگه، میگه بابا یه ذرم که خوبی کنی میبینی، خب پس من باید تو عمل حاضر بشم تا ببینم بدونم که مشکل. یرهو، آیه رو دقت کنین، یرهو. خب حالا این داره میگه که پیغمبر، این انسان ها باید متوجه باشند که قضیه خیلی عمیق تر از اینه، مثل حرکت هست در سنگلاخ مرتفع که باید چیزی که چندان آسانم نیست انتخاب کنن. به این سادگی که زندگی زندگی نمیشه دیگه. حالا خودتون صدها نمونه برای عرض من دارید. بله بعد فرمود که آمد، اینا رو دیگه خودتون بلدین، آمسکین انزامت رو دوباره عرض میکنیم، اینا مصداقهاییست که نشون بده دینداری در عمل زندگی را به ما برمیگردونه. عذر میخوام دارم تکرار میکنم، یه اتهامی که به تیپ ما میزنن و به نظر من درست به تیپ ما میزنن، میگن که چون شما خیلی میدونی اصلا نمیدونین که این داناییتون کافه نیست. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی اون قدیما یه سخنران خیلی خوبی میکرد، میگفت من چون دارم حرف میزنم فکر میکنم عمل میکنم. خودش هم میگفت دیگه، پس بنابراین دیگه من که دارم هر کاری باید بکنم میکنم، چرا شما نمیکنید؟ من به خودش انتقاد میگم، گفت یه حیله‌ای که تو داری به خودت میکنی اینه که فکر میکنی اگه بگوی عمل کردی. نه، باید که به میدان بیای. ببینید اینا ول نمیکنم آیه را یا خود ول نکنید. خب حالا من مثلا گله نداریم، جالبه مثلا مستحبه که ببخشین بین بعد از نماز صبح و تعقیبات تا نماز ظهر مستحبات نداری، باید بری به کارت برسی. خوشم میاد اینا تو مثلا حالا ما مثلا زیارت میریم تو نیازن تو کشور اهل سنت که میریم تعجب میکنن که چرا این پیش از ظهر از نماز بخونه، برو کارت بکو، چون این سیره است. صبح تا ظهر مال کارش، حالا ما زیارت از اون کار نداریم که دیگه نماز بخونیم یا قرآن بخونیم، ولی اینا خوب جا افتاده است که آقا باید بری کار کنی، تو هم تو درس بخونی یا کتاب بخونی یا اینا، خب که چی پس میخوای که کار کنی. ما این روحیه‌ای که حاضر خیلی عزم میخوام ول نمیکنم، حاضر باید بشویم در میدانهایی که دینداری اقتضای اون میدانها رو میکنه. نتیجهش چی میشه دی خودتون میدونی، نتیجهش چی میشه که اون وقت مزه حضور در هدایت الهی رو میچشیم، اون وقت دینداری رو میچشیم. ما مثلا چه حالا گلم انسانین هم چه کار باید بکنیم؟ خب این دانش آموزامون را سر کلاس ها بهشون درس، خود من میگه معلم دینی نبودم دیگه، خب دینی درس دادیم، ولی متوجه نشدیم این نسل حالا همه اینا را هم که یاد گیرن، دین که یاد نگرفتن، دین تو عمل یاد میگیرن. یه خورده ببریش بعد من یادم گاهی تو فضای جنگ و جبهه هم بوده اینا، می بردیمشون مثلا میدانایی که تسلیحات یاد گیرنده اینا، اونجا بیشتر بچه ها احساس می کردن که آدمی حسابی دارن میشن. چرا؟ چون حس رزمندگی می کردن دا این حرفا. تجربه خودتون زیاد هست، منم می خوام رها بشم از این بحث، اما حسم اینه که این هنوز احساس وجودیش کافی نیست. رفقا راه‌های خدا جلوی شما می‌گذارد، نجدینا می‌خوام معنا کنم، که چنان آسان نیست ولی راه است. اگر درش حاضر بشید والله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. بله، به مولا به بعضیام گفتن بچه های جنگ و جبهه می‌رفتن جنگ، آیا اومد که فلالا نفرم یه دیدون چرا نمیدین درس بخونی؟ این درس خوندن که بری درس بخونی، اللهم یتفقهون، بری قرآن رو بفهمیم، علامه طباطبایی بشی. بعد علامه طباطبایی اونجا اینقدر وقت نداشته است بلدین دیگه، که وقتی داشتن المیزان رو مینوشتن نقطه‌هاش رو نمیذاشتن، چون وقت نداشتن مثلا بسم الله، حالا مثلا بسم الله هم باید بهش بنویسن، نقطه شه بزن، سینا میمشا، نقطه هاشو نمیذاشتن، که بعد که میخوان دوباره بخونن ببینن درست خوندن، اون وقت نقطه هاشو میذاشتن. ببین این مرد وقتی میفهمه چه وظیفه بزرگی به عهدشه، شب و روزشن شب و روز نداشته است این تاریخ زندگی ایشونه که بخونین، این نوع دانایی نیست، نمایش یک نوع زندگی است تا بقیه اندیشمندان بدونن مسائل بشر چیست. به قول آیت الله جوادی حفظه الله فرمودن علامه طباطبایی متوجه شد بعد از مشروطه مسائل بشر چیست، مطابق این مسائل این المیزان به این بزرگی، به قول خودشون کتاب قیم المیزان. خود امام شب حتما بلد این دیگه، اون طرف که اومد انتقاد کرد به حضرت، انتقاد این که من دارم میگم، حالا حتما شنیدین دیگه، شخصی بود شروع کرد نقد کردن که آقا خمس یعنی چه، آخوندا دارن خودشون برای خودشون نرسن. امام 12 روز درس را تعطیل کردن، اون کشف الاسرار که بلدین دیگه، شب کتاب به این قطوری را 12 روز نشستنشن. اینجا دیگه این عمله، این یه وقت ما میگم تعلیم منظورمون است که عادت به دانایی نباشه، اونجا عمل است. کتابی برداشتن، بسیار کتاب خوبی هم هست، هنوزم به نظر من کتابی زنده است، مقابل اون طرف در واقع فتنه رو از جامعه زدودن. بگذاریم، حالا اینا خیلی حرف داره. خب گفت و گفت و گفت و گفت تا رسید به این که حالا شما تازه وقتی که در میدان آمدید و شروع کردید زندگی کنید با دینداریتون، دینداری زندگی بود و زندگی دینداری بود، حالا میگه ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. ثم حالا اومدی به میدون، اومدی در این شرایط آماده شدی، ثم کان من الذین آمنوا. حقیقت این است که این طرف باید در هویت ایمانی این آیه رو یه بار با هم بخونیم، ثم کان من الذین آمنوا، سپس این که آن انسان، لقد خلقنا الانسان فی کبد، باید که از اهل ایمان باشید. قضیه چیه؟ حالا میگیم دیگه چی؟ و تواصی به صبر، اهل گفتگو نسبت به موضوع پایداری یا استقامت و ایستادگی باشه. دیگه چی؟ و تواصی به المرحمه، اهل گفتگو نسبت به یک آینده درخشان ایمانی باشد. خب چقدر مسئله پیچیده شد که شما باید اولا بدانید که باید در متن مشکلات خودتون رو بپرورانید، بعدم این که باید خودتون رو فریب ندید. حالا من شاید جلسه آینده بتونم اینا رو بیشتر، آیه مثلا 50 ببینید، ای احسب ان لن یقدر علیه احد، خودتون رو فریب ندید. بعدش چی؟ بعدش این که باید که این امکاناتی که بهتون دادند رو خوب استفاده کنید. منظورم آیه 8 و 9 و 10 هست. بعدش چی؟ بعدش این که متوجه باشین کار آسون نیست، باید سنگلاخ مرتفعی رو با سختی جلو برین تا ببینین چقدر ظرفیت دارین. من همیشه به این جوونا حرفم همینه که هر جوونی که 100 تا آدم نباشد هیچی نیست. الانه جوونای ما خیلی باید ظرفیت خودشون رو به کار بگیرن، بیش از ایناست. همیشه من مثالی که براشو میزنم، خود حضرت امام رو ببینیم. خب تو فلسفه چه فیلسوفی خاصی برای خودشون دیگه بلدین دیگه، استادای فلسفه که خیلی هم ادعاشون میشد، خودشون میگفتن نه، حضرت امام در فلسفه صدرایی ممحض است. در عرفان دیدین که یک کتاب دارن حاشیه زدن بر مصباح الانس فناری و بگون دیگه فصوص الحکمه، فصوص الحکم را یکی از این استاده که درس داده 714 درس داده. حالا شما حساب کن یکی از کتابه که امام خوند از حاشیه زده است فصوص الحکمه، مصباح الانس از 700 جلسه هم بیشتر باید درس داد. آیت الله جوادی 300 خورده جلسه درس، من نظرم یه پنجمش هم نشد. خب این حالا مثال فقط میخوام بزنم که این حاشیه هایی که امام زد تو فقه، مکرر عرض کردم، آیت الله مهدوی کنی با اون علم فقه بفرمودن امام اصلا مبدع بدنه نظریات فقه است. تو سیاست هم که یعنی خب چرا؟ برای اینکه بشر جدید یه همچین وسعتی داره. و حالا امروز هم همینطور، من به طلبه عرض کردم هر طلبه باید 100 تا آدم باشه و نظرم جوان هم باید همینطور باشن. ظرفیت عجیبی رفقا برای این نسل هست، نسلی که بگویم بعد از مشروطه هست علامه طباطبایی 4 سال فقط مثلا ریاضیات خونده تا تونستن اون نظم خاصی که تا خیلی بحث داریم تو همین قضایا که چقدر امیدوار بودیم ما که چیزایی را علامه بگن که متاسفانه مصلحت ندیدن بگن، داداششون هم که گفتن بعد به قول خودشون آخر عمرشون رو زیر خاک کردن تا دفن کردن، زمانش نشده بود. حالا تازه اینا که گفتن ببین چه چیزای گفتنی بوده است و نگو، خودشون میگن یا داداش امام، داداش علامه، و به اصطلاح راجب قواعد روحانی موسیقی چه نکاتی داشتن. بگذاریم یه صلوات بفرست. من میخوام با همه این طول و تفسیر بگم پس تا اینجا رسیدید به این که باید حالا همه این حضوری رو که دارید برگردید ایمانی را حاضر کنید. یعنی تا حالا ایمان نداشتیم؟ خیلی آیه عجیبیه. یعنی ایمانی که تا حالا داشتید و عشق کردید، کربلا رفتید، زیارت امام حسین رفتید، اون شور آوردید برای خودتون، فقیره را کمک کردی، بگو یتیمی را کمک کردی، مسکین را کمک کردی، ثم چرا؟ نه، حالا تازه اول ایمانی است که ایمان است. برای همینم بعضی رفقا میگن آقا انگار دیگه با مثل قبل شور ایمانی نداریم. میگم الحمدلله، اون ایمان مال اون بود که اون کار رو بکن. حالا که اون کار رو کردی، حالا که واسدی، حالا که جنگیدم از بچه های بعد از به اصلاح که ما جنگمون به یه معنا تمام شد، حالا پیش اومد و خدمتشون بودیم، دو سه تاشون که سرشون هم میشد خبری بود در روح علم جنگی و اینا، اومده بودن که چی کار کنیم. اتفاقا من بهشون همینو گفتم، گفتم اگر ایمانی بعد از اون ایمان نتونین در خودتون زنده کنید، خطر ریزش دارید. همه حالا همینو به شما میگم. اون روز من پیشنهاد کردم اقلش اون معارفی که امام جلوتون میگذاره را، هنوز تفسیر سوره حمد امام را امام شروع نکردم، اقلا اون معارفی که امام جلومون میگذاره ده باید بدونیم. حالا به شما همینو میگم رفقا، خیلی خوب باشید، خوبه که خیلی خوب باشید، ولی بعد از این که خیلی خوب شدید، مؤمن شدید، اهل ایثار شدید، حالا ثم کان من الذین آمنوا، حالا این طرف باید از اهل ایمان باشد. کانه به معنای تحقق است، یعنی اهل ایمانی باشد که این ایمانش در میدون باشد، نه اینکه دلش بسوزد برای اینکه به فقرا کمک کرده است. نه، حالا من زود رد میشم، بعدن با هم دیگه صحبت میکنیم. بعد میفرماد که چی؟ پس چه شد؟ میگه باید این سه تا صفت رو داشته باشد، اهل ایمان باشه. همینجا برای شما بگم معلنه کسایی را داریم بعضن که این آدم های سیاسی هم هستن، خیلی هم به قول خودشون برای ایران هم دل می سوزنن، ولی چون روحیه معنوی و ایمانی ندارن، متوجه این جایگاه انقلاب به معنای یک معنویت مقابل آمریکا نیستن، سیاسی کاری می کنن، ولی بعد می بینید یه مرتبه اینترنشنال از صحبتشون استفاده می کنن. با هم بخم این که میگه که شما اهل گفتگو باشید، باید که اهل پایداری باشین تو زیر بنای یک ایمان. الحمدلله شما مشکل ندارید، ولی این آیه رو بذارید من یه خورده برم جلو. میگه که اولا باید اهل ایمان داشته باشن، بعد چی؟ تو دل این ایمانی که خداوند در عالم حاضر است و برنامه دست خداست، حالا گفتگو با هم داشته باشن. در رابطه با چی؟ در رابطه با ایستادگی. خب تواصا به صبر، تواصا به صبر اون جلسه هم اشاره کردیم، یعنی باید در مقابل هم، تواصا یعنی توصیه متقابل، یعنی گفتگو راجب چی باید گفتگو کرد؟ راجب ایستادگی. خب الان بعضی از این استادای دانشگاه با همین دانشجوهای مثلا که حالا یخت این ور اون ور افتادن دارن صحبت میکنن، به چه دردی میخوره؟ به هیچ دردی نمیخوره. همونجا همون وسط جلسه یارو رقاصیش گل میکنه. چرا؟ برای اینکه اول باید اینها رو دعوت کنید به یک معنویت ایمانی، بعد گفتگو در ازای معنویت ایمانی، گفتگو نسبت به ایستادگی و مقاومت در مقابل آمریکا. یعنی شما دیدین که چطور شد اخیرا، مثلا بچه های خوب رفتن پشت سفارتی، اینا رو که دیدین بهتر، پشت سفارت انگلستان نوشتن که رو بای مکار پدرت در میاریم. بعضی از همین قرتی ها رفتن پاک کردن. خب چشون شده است آمریکا؟ خب مگه این روباه مکار نیست؟ اینها متوجه نیستن در دل یک ایمان اگه نباشن فردا انگلیس دوست میشن دیگه. پرونده انگلیس که دیگه برای همه روشنه که مثلا تعجب میکنه. حالا یه وقتی خود انگلستانی مد پاک میکرد، خب اون باید پاک کنه. اما اینا رفتن، اینایی که آدم باورشون نمیاد مثلا دانشجوی فلان دانشگاه برن اینا رو پاک کنه. این آیه حساس قضیهش. ثم کان من الذین آمنوا، این روخته رو خودتون فکر کنید، تواصوا بالصبر. تو دل یک ایمان باید بنشینیم با هم گفتگو کنیم در راز پایداری. صبر را چی معنا میکنی؟ پایداری، ایستادگی، شکیبایی، مقاومت. بعدش چی دیگه؟ بعدش انشاءالله طلبمون باشد، بعدش هم یعنی انشاءالله با هم گفتگو کنید خبری در پیش است. بالمرحمه را که بلدید دیگه، یعنی گفتگو کنید و امیدوار باشید. به خود خدا قسم اینقدر که ما الان امیدواریم با این فتنه ها، شاید قبلا اینقدر امیدوار نبودیم، چون ما نمیدونستیم که دشمنان ما اینقدر احمق و جاهل و نادانن. خب حالا معلوم است خدا اگرم به ما نگاه نکنه که یه ایمان چی میگن الکی داریم، به بدی دشمنانمون که باید تو سرشون بزنه نگاه میکنه، دو وقت انگار یه چیز هم گیری ما میاد. به چه اعتبار؟ به اعتبار بدی اونا. آخه اونا که با کی در افتادن؟ با اصل یک نظام شهادتگونه که این شهدا رو در ازاش دادیم. اینجاست که واقعا حالا رو اینم من خیلی حرف دارم. انصافا اون صحبت حضرت امام ها که فرمودن مردمی داریم که زمان پیامبر نداشتیم، یا هم یادتونه یا نه. نتیجهش این که شما ببینید این چیز عجیبیست. شما این یه مقدار مقاومتی که ما داشتیم در ازای این تحریم ها و این فتنه های دشمن منجر شده است که یه ملتی داشته باشی. آقا فرمودن که این مردم ما که اومدن تو سینزهی آبان، اصفهان هم تعریفشون کردن که برای شهدا، دیدین چه خبری شد. خب این شهیدای عزیز ما که شهید شدن، خب این مردم نشون میده که آقا در رابطه، خواهش میکنم به این جمله هم دقت کنید، در رابطه با رحمتی که به سوی ما آمده است گفتگو کنیم. اون آقای بدبخت تو سخنرانیش گفته است که جمهوری اسلامی مردم را از دست دادید. حالا آقا هم روشن فکر است، قیافش حالا بعدن خودتون دنبال کنید. نتیجه چی شد؟ اینترنشنال همینا گذاشتن که آقا فلان استاد دانشگاه گفته است انقلاب اسلامی مردم از دست داده است. مردم اگه این چارتان که اونجا شلوغ میکنن، خب حالا دشمن که نباید مردم رو ببینه. تو که استاد دانشگاهی چرا فقط چارت که اونجوری هم مردم میدونی؟ یعنی این همه مردم مردم نیستن؟ خب میخوام خواهش میکنم به این جمله عنایت بفرمان. آقا رحمت بزرگی پیش ما اومده است، بکشه دشمن خودشا. خوبی هست نسبت به اینم گفتگو کنیم. اگر نقادی میکنیم که باید بکنیم، ضعفایی داریم که داریم، ولی این همه رحمت رو من خیلی قصه میخورم روی این قضیه. این همه رحمتی که همه اطراف ما رو گرفته است، این رو انگار نمیبینیم. بله نقد بکنیم، ولی اصل حرف همون صحبت حضرت آقاست. این که دشمن دارد اینجوری تحریک میکنه بعضی این جوانای اونجوری رو، خب برای اینکه میخواد این اقتشاشات جلوی این پیشرفت رو بگیره. این جمله رو خواهش میکنم از حضرت آقا محور قرار بدیم. آقا هر چی میخوان انتقاد بکنید، انتقادم هست، جای انتقادم هست، ولی قضیه الان انتقاد نیست. قضیه اصلی چیه؟ رحمت پیشرفتی است که دارد در ایران انجام میشه و دشمن میخواد جلوی این پیشرفت بگیره. به پاید مسئله را که میخواد با هم دیگه بشینید گفتگو کنید. الان یکی از بلدین دیگه، بالاخره منم گوش میدم این کلاب هاوس ها رو، اینا رو گوش میدم. متاسفانه کم دیدم اونایی که این آیه رو رعایت کنن، که بابا ما در بستر ایمان و تواصا به صبر و تواصا به مرحمه اولئک اصحاب المیمنه، انسان های مبارکی میشیم. بس خیلی پیچیده است، انشاءالله خودتون بیشتر روش فکر میکنی. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآنهای مجسم رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر و الزمان قرآن حی حاضر را پروردگار از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب، این انقلاب توحیدی، این هدیه بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری، این دلیل بر لطف بزرگ تو به این انقلاب و این ملت رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.